ها قراره بین برنامه های رادیو معارف هر وقت فرصتی دست داد در این باره بیشتر با هم صحبت کنیم. شما هم به شماره تلفن های آشنای خودتون 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 زنگ بزنید یا به سامانه پیامکی 3553 پیامک بفرستید و برام بفرمایید رابطه شما با خواهر و برادرتون چطوره؟ چند تا خواهر و برادر دارید؟ به نظرتون همین تعداد کافیه یا اینکه نه دوست دارید بیشتر باشه؟ و خلاصه پاسخ این سوالات رو بفرمایید یا بفرستید، ما هم لابلای برنامه ها نظرات شما رو مرور خواهیم کرد. اینم یک نظرخواهی که به تازگی رادیو معارف اون رو در واقع با شما در میان میذاره. میخوایم بریم به سراغ برنامه بعدی که سمت خدا است. با توجه به اینکه ساعت 23 شد، سمت خدا تقدیم شما.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله هر جا که هستی تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و انشالله خداوند متعال پشت و پناهتون. با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در محضر و در معیت آجای تراشیون عزیزمون سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم و وقت بخیر محضر بینندگان و خوب برنامه، خدمت عزت عالی همکاران محترمتون تبریک و تهنیت هم عرض میکنم. دهه کرامت رو و حسن ایام ولادت آقا علی ابن مصر رضا رو که پیش رو داریم،
خدا انشالله حفظتون بکنه. امیدوارم که هممون مشمول الطاف امام رؤوف بشیم و زیارت مشهد و رضا نصیبمون. دوستانی که مشهد مشرف هستن حتما برای ما دعا بکنن، برای ما و همه که مخاطبین خوب سمت خدا، برای تمام مردم نازنین ایران اسلامی. و امیدوارم که حضرت رضا هم توجهات خاصشون نصیب تک تکمون بشه. داشتیم راجع به راهکارهای تقویت سلامت شخصیت صحبت میکردیم، نکته های خیلی خوبی رو شنیدیم و بی صبرانه منتظر و مترصد که ادامه فرمایشات شما رو
امروز بشه. خواهش میکنم. چشم حتما.
بزرگوارم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودین، ما چند برنامه که در ارتباط با سلامت شخصیت در خانواده داریم صحبت میکنیم و گفتیم که اگر هر یک از زن و مرد از سلامت شخصیت برخوردار باشن، میزن تراز اون خانواده رو بالا بیارن، روابط بینشون به اون سلامت و انشالله آرامشی که ما دنبالش هستیم برسه. چون میدونیم واقعا جناب آقای شریعتی، ما امروز در موضوع خانواده وقتی که مباحثی رو بیان میکنیم، برخی از مشکلاتی که بین زوجین وجود داره به نوعی برمیگرده به اون ویژگی‌های فردی که بخشش همین شخصیته. شخصیت هم به نوعی اون خمیرمایه وجودی انسانه، اونجایی که انسان واقعا هست. و شاید جالبم باشه بینندگان و خوبمون این را هم بدانند که اتفاقا شخصیت آدم ها رو، شاید حقیقتش رو، همسرها بهتر اون رو درک بکنن تا در فضاهای بیرونی، شغلی، کاری. دلیلش اینه که معمولا شخصیت میگن یکی از جاهایی که بروز میکنه اونجایی که آدم ها راحت ترند، یعنی خودشون بیشتر هستن تا بخوان ادای دیگران رو در بیارن. مثلا ممکنه ماها در یک محیط شغلیمون یه جایی مجبوریم به خاطر اون جایگاه شغلیمون یه سری رفتارهایی رو تصنعی حتی انجام بدیم که اگر انجام ندیم ممکنه بیرونمون کنن، ممکنه مقبولیت نداشته باشیم، ممکن نتونیم مشتری جذب بکنیم، لذا مجبوریم یه سری رفتارها رو به صورت تصنعی در بیاریم که دیگر پسند باشه. ولی تو محیط خونه معمولا نه، دیگه راحتیم، پسندیده شدیم دیگه. زن و شوهر همدیگر قبلا انتخاب کردن، لذا راحت هم هستن و لذا اونجا شخصیتشون رو بیشتر بروز میدن و اتفاقا آسیب‌های شخصیت اونجا بیشتر خودش رو نشون میده. حتی شاید خیلی جالب باشه من این رو علف بگم، حالا اینا به تجربه مشاوره‌ای بیان میکنم، خیلی مواقع حتی پدر و مادر شخصیت فرزندشون همه ابعادش رو آگاهی ندارن. یعنی مون که پدر و مادر این فرزندن، یعنی فرزند ممکنه در حضور اونها تصنعی سری رفتارهایی رو انجام بده و دلیلش اینه که اون صمیمیت و نزدیکی بین فرزند و والدین وجود نداره، یعنی اون یک مراتبی شاید وجود داشته باشه. ولی زن و شوهر نه، دیگه حالا به تعبیر روان برای هم دیگه، یعنی همه ویژگی هاشون رو میارن وسط زندگی مشترک. مثلا حتی برخی از مشکلات و اختلالات روحی و روانی در زندگی مشترک نشون داده میشه، ما فکر میکنیم اونجا به وجود آمده، میگیم نه به وجود نیومده، این بوده ولی تا حالا جایگاهی برای بروزش وجود نداشته،
حالا دیگه اومده رو.
بله. بله. و دیده میشه اینجا. ولی اگر ما بتونیم کاری بکنیم که انشالله همسران بزرگوار، زنها و مردهای بزرگوار در زندگی مشترکشون روی شخصیت خودشون مداری کار بکنن، و حقیقت امرم اینه جناب شریف، هیچ کس مثل خود فرد نمیتونه روی شخصیتش کار کنه. یعنی حتی من این یه اعترافی بکنم، یعنی حتی مشاورین نهایت کاری که میتونن بکنن راهنمایی کنن، ولی اون عزمه، اون خواسته و در طرف خود مراجع باشه، او بره دنبالش برای حلش. لذا دیدیم برخی افراد مشاوره میرن دا ولی مشکلشون حل نمیشه، چون عزم بر حلش رو ندارن. مشاور که قرار نیستش مثلا طرف مقابل رو مثلا یه عجی مجی بکنه، میگه باید خوب بشه،
معجزه کنه.
بله، قرار نیست این کار رو
باید بخواد که خوب بشه.
دقیقاً همینه. این ما بدانیم. و یه نکته دیگه هم که وجود داره، بد نیست این رو هم به عنوان مقدمه بیان بکنم، اینه که ما گاهی اوقات باور هم باید داشته باشیم که ممکنه هر کدوم ماها شخصیتامون یه نقصانهایی داره، واقعا آدمای کاملی نیستیم، یعنی همه عیب ها رو توی طرف مقابلمون نبینیم. یعنی ما اگر یه اشتباهی داره اتفاق میفته، دیگران از ما یه دلخوری دارن، مشکلاتی وجود داره، بدین ممکنه یه بخشم خود ما هم باشیم و اون رو بریم حتما به سمت اصلاحش. و بدترین حالت اینه که انسانی خودش رو بی عیب بداند، یعنی این بدترین حالت. یعنی در کنار این آدما خیلی سخت میشه زندگی کرد،
غیر قابل تحمل میشه واقعا.
مثلا آدما همه عیب داریم، بله ممکنه اندازه‌هاش تو افراد مختلف متفاوت باشه، اما برای اینکه بدونیم چطور میشه این سلامت شخصیت رو برای خودمون ان شاءالله داشته باشیم، چند راهکار رو گفتیم. عموما در برنامه قبلی که این موضوع رو بررسی میکردیم، راهکارهایی رو گفتیم مثل ارتباط با خدا، ارتباط با اهل بیت، ارتباط با ادعیه، دعاها. خب اینا خیلی میتونه به سلامت شخصیت انسان کمک بکنه. یه قانون کلی وجود داره، من این قانون کلی رو بگم، از یک روایتی هم استفاده بکنم که حضرت فرمودن المرء علی دین خلیله و قرینه، یعنی آدما بر مرام و منش همنشینان خودشونن. یعنی وقتی انسان با افرادی که از سلامت شخصیت برخوردارن نشست و برخاست بکنه، کمک میکنه به سلامت شخصیت ما. و نقطه مقابلش هم هست، آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردار هستن، اگر برن با یه عده آدمایی بشینن، خصوصا اگر منفعلن باشن و طرف مقابل دارای سلامت شخصیت نباشه، به تدریج رو انسان اثر خودش رو میذاره.
بله.
و زیاد هم ما دیدیم این موارد رو. مثلا شما ببینید، شما یه بچه‌ای که وسواس نداره، این سه ماه تابستون بفرستیم پیش مادر بزرگ وسواسی، بعد از تابستون یه بچه وسواسی تحویل شما میده،
چیز دیگه تحویل میده.
بله.
بله.
شما یه همکاری داشته باشین تو محیط کاریتون، این آدم بدبینی باشه، خصوصا این بدبینیش هم بروز بده، به همه چی بدبین باشه، بعد این مدت میدهی داد بیداد، ما هم داریم بدبینیه در اون اثر میگذاره، ما هم داریم بدبین میشیم. یه موقعی ممکنه حتی نه آدم با فردی که افسردگی داره دائم نشست و برخاست بکنه، به تدریج دچار افسردگی میشه.
نقطه مقابلش هم هست.
بلد.
بله دیگه، یعنی اگر خوب باشه دیگه بچه خوب تحویل میگیری.
دقیقاً همینطوره. حالا تو خود ما بزرگترها باید این رو بدونیم، یعنی تلاش بکنیم بریم کنار آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردارن، ولی به عنوان پند آموزی و درس آموزی از شخصیت کنار اونها قرار بگیم، نه اینکه ما بریم اونها را مریض بکنیم. یه موقعی مثلا میگم یه آدم افسرده میشینه کنار یه آدم سالم، اون آدم سالم بنده خدا منفعله، کلش رو پایین میندازه، اینم افسردگی رو به اون انتقال میده.
بله.
ولی یه موقعی نه، واقعا بدانیم که باید بریم کنار افرادی قرار بگیریم که از اونها انشالله سلامت شخصیت رو برمقال ببریم،
تأثیر بگیریم نه تأثیر بگذاریم.
بله. بعد حالا ببینید، یکی از نکاتی که در موضوعاتی مثل ارتباط با اهل بیت، ارتباط با قرآن، ارتباط با خدا میگیم همینه. یعنی وقتی ما این همنشینی رو با اهل بیت داریم، همنشینی رو با قرآن داریم، همنشینی رو با خدا داریم در قالب دعا و راز و نیاز و اینها، میتونه کمک بکنه که این سلامت شخصیت ما انشالله به دست بیاد. خب اینا صحبت کردیم مقداری دربارش، اما نکته دومی که میخوام امروز اشاره بکنم اینه که ما نسبت به خودمون، خانوادمون و جامعهمون خود مسئولیت پذیر باشیم، یعنی این میتونه به سلامت شخصیت ما کمک بکنه. یعنی اولم بدانم من نسبت به خودم هم مسئولم، یعنی باید هوای خودم هم داشته باشم، یه برنامه هایی برای خودم داشته باشم که این برنامه ها بتونه حال من رو خوب بکنه. حالا یکیش همون دعا است، یه موقع رفتن حرمیه، رفتن به نماز جماعتیه، یه موقع مطالعه کردنه، یه موقعی خدمت شما عل بکنم افکار خوبه، فکرهای خوب داشته باشم، یه موقع سعی بکنم که جملات منفی رو بر زبان نیارم. لذا شما میدونید معمولا، حالا نمیتونم اینو دیدید یا نه، تو مثلا منتقدین، حالا تو رسانه هستن دیگه افرادی که مثلا میگن آقا این منتقد سینما، این منتقد نمیدونم فوتبال، این منتقد اجتماعی، منتقد سیاسیه، آدم وقتی نگاه میکنه این آدم ها رو، این حالش خوب نمیشه واقعا. یعنی معلومه که خود این آدم هایی هم که منتقدن روی روح و روان خودشون هم داره اثر منفی میگذاره. یعنی گاهی اوقات حتی اون بشاشیت، شادابی رو ممکنه تو چهره این آدم نبینه،
چون به اختزای شوق ناچاری که اون نقص ها رو ببینی، اون خلاه ها رو ببینی،
برای رو دستر میگذاره،
اثر میذاره،
اثر میذاره. ولی این رو باید خیلی دقت بکنیم، یعنی حتی اون افراد باید یاد بگیرن یه جای خوشبین باشن. ولی ما تو فرمول نقد، یادتونه تو بحثای اولیه‌ای که داشتیم، مطمئن نداره آدم نقد بکنه، ولی اول خوبی رو ببین. یعنی چند تا خوبی طرف مقابل رو ببین، حالا کنارش نقدم بکن. میخوای یه فیلمی رو نقد بکنی، اول نرو سراغ بدی اون فیلم، اول یه 10 تا خوبیش هم بگو برای حال خودت. حتی از این نگاه، من کاری هم به اون فیلم ساز و کارگردانی نام ندارم، ولی حتی برای خودت، بعد برو سراغ عیب اون. تو زندگی هم همینه، یعنی ما باید حواسمون به این باشه که خودمون رو هم باید حالمون رو خوب بکنیم. یعنی با آدمای خوب نشستن، فکر خوب داشتن، یه جای ادعیه، نماز، جماعت، قرآن، اینها حال انسان رو خوب میکنه. یه موقع حتی برنامه هایی داشته باشیم که نشاط آفرین برای ما باشه، ولی وقتی هم میگیم نشاط، نشاط از جنس سالم و پاک و مطهرش، چون میدونید نشاط آلوده آدم رو هم آلوده میکنه. یعنی گاهی اوقات ما میگیم مثلا بریم فلان شادی رو انجام بدیم، خوش باشیم،
یه شب بیشتر نی، ولی همون یک شب میبینی یه عمر نکبت زندگیمون رو میگیره، آسیب‌ها رو به ما وارد میکنه. یه موقع باید نسبت به خانوادهمون با مسئولیت پذیر باشیم، یعنی اینم خیلی کمک میکنه به سلامت شخصیت. معمولا دیدین آدمایی که توجه ویژه‌ای به خانوادهشون دارن، مثلا نمیدونم به همسرش، به فرزندانش، پسرش، دخترش، پدر، مادر، اطرافیان، اینا هم به تدریج انگار آدمایی میشن که یک روحیه خوبی دارن، آدمایی هم که از سلامت شخصیت برخوردار میشن، مثلا آدمایی که با یک نگاه خیراندیشی نگاه میکنن به خانوادهشون و اطرافیانشون، نه اینکه دوباره اونجا دنبال نقطه ضعف از بله اطرافیان باشن، حتی اون ضعف رو بخواد حلش بکنه، کمک به حلش بکنه. لذا پدر و مادری که، زن و شوهری که برای همدیگه وقت میگذارن، این خیلی خوبه. یعنی ببینیم گاهی اوقات مثلا ما ببینیم یه مردی که صبح بلند میشه بره برای به دست آوردن یک لقمه نون حلال برای خانوادش، یه موقع مثلا صبح بلند میشه خونه میره بیرون میگه برم دنبال بدبختی، این حس بدی پیدا میکنه. یه موقع بگه نه حرکت میکنم یه لقمه نون حلالی به دست بیارم برای این که بتونم خانوادم رو خوشحال بکنم، برای این که چرخ زندگیم رو بچرخونم. این آدم وقتی وارد محیط کارش هم میشه میبینی رفتارش خوبه، کلامش خوبه، ولی اون آدمی که از اول صبح میگه برم دنبال بدبختی، یا خانومی که صبح بلند میشه میخواد کارهای مثلا روزانه‌ش رو شروع بکنه، مثلا صبح بلند شه بیا حالا بعد به فکر این باشم مثلا شکم این بچه‌ها رو چجوری پر بکنم، این نگاه به زندگی نگاه بدیه، یعنی حال خود فرد رو خراب میکنه، به تدریج میبینی شخصیتشون آسیب میپذیره. پس اینجا هم باید دقت بکنیم که نگاهمون مثبت باشه. مثلا من امروز صبح که بلند میشم بگم امروز چه کار خوبی میتونم برای بچه‌هام بکنم به عنوان مادر خانه، این خیلی میتونه کمک بکنه، انرژی به من بده، تو رفتارم با بچه‌ها رفتار خوبی داشته باشم. از اون ور نقطه منفیش رو وقتی آدم نگاه میکنه، شما ببینید مثلا خیلی هم مادرها صبح بلند میشن تا شب سر بچه‌ها داد و بیداد میکنن، قرولند میکنن، همش امر و نهی میکنن، بدترین حالت برای خودشونه، یعنی شب میبینی با حال بد میره میخوابه، بعدم میگه نمیدونم چرا شب دارم کابوسم میبینم. خب این روزت رو خوب شروع نکردی و ادامه ندادی. واسه این نگاه مثبت خیلی میتونه کمک بکنه. نکته سوم، به جامعهمون هم این نگاه مثبت و مسئولیت پذیری رو داشته باشیم. ببینیم تو جامعه هم همینه، اتفاقات ممکنه ناگواری بیفته، اتفاقات خوبی بیفته. مثلا شما ماجرای مثلا متروپول رو میبینید، خب جریحه دار کرد واقعا قلوب همه انسان ها، یا ماجرای امروز قطاری که بود بله، خب اینا آدم نگران میشه و ممکنه اذیت هم بشه وقتی این خبرها رو میشنوه. ولی من عرضم اینه که خبرهای خوب رو هم به هم بک. میدین الان وقتی آدم گاهی اوقات رصد میکنه دشمنانمون رو، میدونیم روی مشکلات جامعه این یه مگسی که دنبال کثیفی میگرده میره میشینه میخواد این رو آسیب رو هی معرفی بکنه، ولی خوبی رو مثل یک عسلی که میره رو شهد و گل میشینه این رو نمیبینه. ما میگیم خودمون بعد هوای خودمون رو داشته باشیم، خودمون اگه بخوایم بسپاریم به اونها که یک جامعه ناامید رو به ما تحویل میدن، ولی ما بدانیم در یک جامعه، نه اینجا، تو همه دنیا همینطوره. شما الان میتونید کشوری رو پیدا بکنید که همش خوش باشن، هیچ اتفاق ناگواری براشون نیفته، ولی خب باید مدیریت بشه. من میگم این ور خوبی‌ها رو هم ببینیم، یعنی مثلا یه پدر وقتی وارد خونه میشه چه اشکالی داره به خانومش بچه‌هاش اتفاقات خوبی رو که امروز مطلع شده بگه، نه اینکه دوباره وارد بشه دیدین امروز دوباره چه خبری شده، منفی ها رو بخواد بگه، خبرهای ناگوار رو بگه، این حالشون بد میشه. بالاخره انسان چون یک روحیه لطیف و پاکی داره، معمولا مصیبت ها آزارش میده،
بله خوب،
ولی دو باید تعادل رو برقرار کرد. یعنی اگر اون رو میگی اینم بگو. حالا نسبت به جامعه هم همینه. من یه موقعی بزرگواری توی میوه فروشی دیدم، من سن و سالی هم ازش گذشته بود، هم یک جوانی هم پشت دخل بود و داشت میوه میکشید، هم داره مثلا میگه آره نمیدونیم فلانه بهمانه، هی یک روح ناامیدی. من وقتی میوهش رو خرید گوشهی بهش گفتم که ببین طرف مقابل جوانه، هزار امید داره، تو حالا مثلا حالا عمری گذرونده، خوشی، سردی، گرمی زندگی رو چشی، این رو باید بهش امید داد. این رو نباید با یک جمله صبح اول صبح پشت این دخت ناامیدش کرد نسبت به زندگیش. و واقع امرم میتونید جناب آقای شریعتی، من اجازه بدید واقعیتی رو بگم، شاید برخی هم دلخور هم بشن، ولی ظاهرا ذهنای ما به سمت منفی هم خودش علاقش بیشتره بره، به سمت مشکلات علاقش بیشتره بره. البته این یه فرمولی هم داره، یعنی کسانی که در حوزه تفکر کار میکنن تعبیرش اینه که افکار منفی رو انسان‌ها بیشتر بهش توجه میکنن تا افکار مثبت.
شاید هم مثلا افکار منفی قوی تره
دیده میشه،
بله، و بیشتر دیده
روح و روان رو بره، آسیب میزنه، آزار میده، برای همین بیشتر ذهن رو درگیر خودش میکنه. به موقع یادم نمیره هیچ وقت یه خانومی آمده بود مشاوره، میگو آقای تراشون من از روزی که بله گفتم بدبختی کشیدم. گفتم خب اون بله چرا بدبختی کشیدی؟ گو باورتون میشه سر سفره عقل خواهرشوهرم به من یه متلک گفت. من گفتم خب سر سفره عقل چند نفر بودن اونجا خانم؟ حدود 100 نفری بودن. گفتم 99 نفر دیگه چی؟ گفتم همه تبریک گفتن. گفتم تو 99 نفر رو ول کردی به این یکی میچسبی؟ من البته خب میدونم آدم ها توجیه دارن، گفت آره تراش اون یک نفر یک کشور بالاتر، یعنی یه نفر اندازه یک کشور میاد. اینا خودمون بزرگ میکنیم در ذهنمون، ولی حقیقت عقل این نیست. بعد بهش گفتم تا حالا شده فکر کنی اون لحظه ای که مثلا دختر خالت، دختر دایی، عمت، خالت اومد به تبریک و چه حس خوبی داشتی؟ رفت تو فکر، گفت مثلا تا حالا بهش فکر نکرده بودم. گفتم فکر کن بهش، ما باید به خوبی ها فکر بکنیم و اونها رو به نوعی به استخدام خودمون در بیاریم که حالمون خوب بشه، اون شخصیتمون آسیب نبینه.
خیلی کار سختیه،
تمرین میخواد،
مهارت میخواد، بله. واقعا
تمرین میخواد
و حتما فرمول هایی داره که باید آدم بالاخره بهش توجه کنه تو زندگی.
این میتونه تبدیل به یه ملکه بشه. ما ببینیم برای مهارت یک فرمولی داریم، فرمول سه وجهه. یعنی شما وقتی میخواین یک مهارتی رو کسب بکنید، اول باید دانش داشته باشید، دوم باید تمرین بکنید، یا حالا دوم بگیم تجربه اگر بخوایم نظم بهش بدیم، سوم تمرین. یعنی دانش، تجربه، تمرین. حالا مثال بزنم، الان ما دانشش رو داریم محضر بینندگان خوبمون میدیم. دانشیه که باید دنبال اتفاقات خوبم در زندگی بگردید. حالا داریم برایشون تجربه رو انتقال میدیم، میگیم این تجربه هم از جانب ما دیگه. یعنی حالا تجربه چیه؟ مثلا تو اون روز عروسی بشین فکر کن ببین آدمایی که نزدیک به تو بودن، بالاخره کلام خوبی داشتن، اونها به تو چه جملاتی رو گفتن. ببینید اینو داریم تجربه. حالا این تمرین مال خودشه. حالا این بعد داره 10 روز بشینه روزانه، حتی یه موقع قلم و کاغذ برداره به دختر خالم اینو گفت، مثلا دختر عمم اینو گفت، خالم این رو گفت، نمیدونم عمم این رو گفت، اینا رو شروع کنه یادداشت کردن، تمرین کنه. بعد میدونیم به مرور برای آدم ملکه میشه. یعنی فکر انسان راه و مسیر خودش رو پیدا میکنه. بذارید این آدمای خوشبین واقعا خوشبینن. یعنی وقتی حتی یه موضوعی رو نگاه میکنه، یه موقع یه خانمی آمده بود میگه آقای تراشون من شوهرم اعتیاد داره، همه هم میگن ازش جداشو، ولی دیدم تعبیرش این بود. میگه آقای تراشون من شوهرمه، یه بچه از او دارم، نمیتونم ازش جدا بشم. میگه همه به تو میگن چقدر مثلا خوشبینی و نمیدونم ساده لوحی و باورتون میشه. حالا چون ایشون میامد مدتی برای مشاوره، پایین زندگی وایساد، مشکل شوهرش رو حل کرد. یعنی این نگاه خوشبینانه، همین تعبیری که این شوهرم، من وقتی این جمله رو از ایشون شنیدم گفتم میتونه مشکلش رو حل کنه و از اول نگاهش به همسرش مثبته. دیگه این پدر و مادری که خدای نکره فرزند معتادی داشته باشن، گاهی اوقات میبینی اینا رو میخوان کمپ هم ببرن، اینو آدم میگینن، این بچه رو مثلا دست و بالش هم میبندن میبرن به اون کمپ. عذیت هم هستن پدر و مادر، میگه این بچه باید خوب بشه،
بله.
یعنی پاش وای میستن. ببین وقتی آدم نگاهش مثبت باشه به یک موضوعی، میبینی پای همه سختی‌هاش هم وای میسته. ما میگیم اینو باید تمرین بکنیم، یعنی نگاه رو باید تو خودمون ایجاد بکنیم. یه موقع اگر میگفتیم همه آدم رو بد بینن، میگفتیم خب ویژگی انسانیه، کارش نمیشه کرد. ولی وقتی میبینیم بخشی از جامعه واقعا آدم های خوشبینین، نگاه امیدوار کننده نسبت به آینده دارن، نسبت به خانوادهشون، نسبت به فرزندان.
مثبت اندیشی و مثبت نگری الزاماً به معنای این نیست که همه جا رو گل و بلبل ببینن.
بله. نه، گاهی وقت مشکل رو هم خوب میبینن.
ازش استفاده میکنن و بهره میبرن.
مثلا شما حضرت آقا رو ببینید، مثلا ایشون نگاه مثبت داره. مشکل رو میبینه، ولی میگه جوانان ما میتونن مشکل رو حل کنن. نه این که مشکلی وجود نداره، همه چی گل و گلابه، داره همه چی خوب پیش میره.
بله.
نه
بله.
مشکلات رو واقفم، ولی میگم میتونیم. این نگاه خوشبینانه. من وقتی تو خونه مثلا همسرم بدخلقه، میگم همینه دیگه، مرد و سر تا پای کرده همشون همینه. این نگاه بدبینانه است. یه موقع نگاهم خوشبینانه، میگم درست همسر من اینجوریه، ولی آدمایی هستن خوش اخلاق، مردایی هستن خوش اخلاق، من میتونم پس کمک کنم به همسرم این رفتارش رو اصلاح کنم.
اصلا برای عبور از مشکلات و برداشتن این موانع باید این نوع نگاه رو داشت.
اگر نداشته باشیم
تمومه،
بن‌بسته.
بله.
یعنی دیگه نمیتونیم به سمت جلو حرکت بکنیم. مثلا این پس برای خودمونم خوبه. بعد میدونین وقتی آدما روی دیگران اثر مثبتی میگذارن، اصلاح میکنن رفتار دیگران رو، اصلا خودشون یه بالندگی پیدا میکنن، یه عزت نفسی پیدا میکنن. امروز صبح بود رادیو معارف رو داشتم در ماشین گوش میکردم، یه سوالی رو مطرح کرده بودن در رادیو که چی کار بکنیم که حال روزمون خوب بشه، چه کارایی کردیم که حال روزانتو. نم یه خانومی پیام صوتی گذاشته بود، من روزایی که به دیگران کمک میکنم اونو تا شب حالم خوبه. یعنی وقتی آدم به یکی کمک میکنه، مثلا ما میگیم سلامت شخصیت یکیش اینه، یعنی آدم بره دستگیری بکنه، کمک به دیگران بکنه، نه اینکه نمک رو زخم دیگران بپاشه. ما گاهی اوقات میبینیم تو جامعه نمک رو زخم دیگران میپاشیم. مشکلات هست، ما میشیم آتش بیار معرکه، ما میشیم خودمون جزی از اون مشکل، خودمون میشیم خدمتش بلنگوی اون مشکل، بدون این که بتونیم اثری بگذاریم، بدون این که بتونیم کمکی در حل و عبور از اون مشکل داشته باشیم. ما میگم آدم هایی که دنبال سلامت شخصیتن حتما باید این نکته رو توی زندگی مشترکشون رعایت کنن. یک، نسبت به خودشون، دو، نسبت به خانواده، سه، نسبت به جامعه پیرامونیشون حتما کمک بکنن و این مسئولیت رو داشته باشن. نکته دومی که باید بگیم اینه که شاد باشیم و در کنارش اون مثبت اندیشی هم داشته باشیم. این شادی ما گاهی وقت فکر میکنیم دیگران باید به ما مثلا هدیه بدن، دیگران باید دو دستی توی طبقی به سمت ما شادی.
تعریف آقای تراشون از شادی چیه؟
این شادی حس رضایتمندی از عمل کرده. یعنی وقتی ما عمل کرده خودمون راضی باشیم، کارایی که انجام میدیم، آدم های شادی میشیم. شادی لزومن نمیدونم به این نیستش که ما فکر کنیم بعد نمیدونم دور از اون خدای نکرده فلان کارا رو انجام، یعنی فکر کنیم اینها میتونه شادی ایجاد بکنه. نمیتونه. ببین شادی قدیمی ترین تعریفش رو شاید ارسطو داره. جناب ارسطو درباره شادی میگه، میگه شادی حس رضایتمندی از عمل کرده. یعنی شما وقتی که خودت رو قوی کردی در کارها، گره های مشکلات زندگی تو تونستی باز بکنی، آدم شادی هستی. ولی اگر دیدی نه، اینجا یه گرهی داری، اینجا یه مشکلی داری، اینجا یه پیچی تو زندگی داری، خب شب میری به خوابی بار غم یا سر دلت دیگه، غمگینی، ولی ساعت ها مثلا بشینی خندوانه ببینی، اونجا هم یه ساعت و نیم بخندی، ولی نمیتونه به تو یه شادی پایدار بده.
یعنی حس عمیق قلبیه.
بله. و این رو خود انسان میتونه در خودش ایجاد بکنه. البته دیگران هم میتونن تو این زمینه کمک و بسترسازی بکنند. ولی به نظرم تو این زمینه اگر ما دنبال این هستیم که آدمهای شادی باشیم، بعد اولین کاری که میکنیم خودمون بشینیم ببینیم باید چی کار بکنیم. بعد به نظرم یک روندی داره. حالا اگر اجازه بفرمایید من یکی دو نکته رو اینجا میگم، ولی این طلب بینندگان بزرگوارمون باشه که من اصلا یکی دو جلسه درباره خود شادی و نشاط صحبت بکنیم که چطور میتونیم بله این رو در خانوادهمون، در بین فرزندانمون بتونیم این رو تعمیم بدیم، روش
واقعاً
بدیم.
توی این دنیا و زمانه ما شاد زیستن خودش یک هنره و یک مبحث مجزایی رو واقعاً باید بهش اختصاص بدیم.
به نظر من باید ما واحدهای درسی رو برای این کار بگذاریم. ببین انسان‌هایی شما ببینیم، ممکنه الان افرادی رو شما ببینیم، ما سراغ داریم، بالاخره ما کارمون همینه، با مردمی میان مراجعه میکنن، مشکلاتشون رو میگن. ببینید گاهی اوقات از همه امکانات برخوردارها، ولی آدم